ساعت 11 شب به وقت تهران، امیر پوریا از رادیو فردا با شما هستم. نمایندگان مجلس ایران طرحی برای افزایش بودجه نیروی قدس سپاه از محل صادرات به عراق ارائه کردند. جمعی از هنرمندان تئاتر در اعتراض به مشکلات معیشتی مقابل مجلس ایران تجمع کردند. نمایندگان مجلس ایران در طرحی تازه با عنوان اقدام متقابل خواستار پرداخت اعتبارات بیشتر به نیروی قدس سپاه پاسداران از محل صادرات به عراق شدند. در این طرح پیشنهاد شده که 1% درآمد حاصل از صادرات بخش دولتی به عراق به نیروی قدس اختصاص داده شود تا به نوشته این طرح نیروی قدس بتواند از این منبع به کسانی که برای خارج کردن آمریکا از منطقه یا برخورد با عوامل کشته شدن قاسم سلیمانی فعالیت دارند جایزه بدهد. مجلس ایران دی ماه سال گذشته نیز پس از کشته شدن قاسم سلیمانی تصویب کرد که ظرف 2 ماه بودجه نیروی قدس شاخه برون مرزی سپاه پاسداران 200 میلیون یورو افزایش یابد. جمعی از هنرمندان تئاتر ایران صبح امروز یکشنبه با تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی خواستار توجه نمایندگان به مشکلات معیشتی خود شدند. به گزارش ایسنا در این گردهمایی که اعضای هیئت مدیره خانه تئاتر هم حاضر بودند، بیانیه این نهاد صنفی خوانده شد که در آن خواستار توجه به وضعیت معیشت خانواده تئاتر در سراسر ایران، پرداخت حقوق ایام بیکاری و در نظر گرفتن تسهیلات بیمه و درمان و دارو شده است.
اعضای محترم کمیسیون فرهنگی، اعضای محترم کمیسیون تلفیق و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، با سلام. میدانیم که کمتر کسی از شما تا به حال برای دیدن نمایشی ارزشمند و عالی به تئاتر آمده است. شما هنرمندان تئاتر را نمی‌شناسید. به ما بگویید برای شکوفایی زبان و شعر و داستان و رمان این سرزمین چه کرده اید؟
صدای حمیدرضا نعیمی کارگردان تئاتر بود که بیانیه اعتراضی خانه تئاتر رو جلوی مجلس میخوند. در این بیانیه همچنین از عملکرد مسئولان فرهنگی دولت حسن روحانی انتقاد شده است. به دنبال فراگیری کرونا و تعطیل شدن سالن‌ها، گزارش‌های متعددی از بروز مشکلات مالی و معیشتی در میان فعالان حوزه هنرهای نمایشی به گوش می‌رسد. با فرارسیدن سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، و ابو مهدی المهندس، فرمانده معاون فرمانده گروه 8 شعبی، ده‌ها هزار عراقی روز یکشنبه در بغداد تجمع کردند و علیه آمریکا شعار سر دادند. این تجمع در شرایطی برگزار شد که تنها کمتر از 3 هفته به پایان دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا باقی مانده و با این وجود تنش‌ها بین تهران و واشنگتن بالا گرفته است. رویترز می‌نویسد بسیاری از تجمع کنندگان در میدان تحریر خواهان انتقام از عاملان و آمران کشته شدن قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس شدند. تظاهر کنندگان روز یکشنبه با فراخوان مجموعی از گروه های شبه نظامی شیعه موسوم به 8 شعبی که جمهوری اسلامی از آن حمایت می کنند در پایتخت عراق تجمع کردند. گروه شبه نظامی کتائب حزب الله عراق که مورد حمایت جمهوری اسلامی است با انتشار بیانیه اعلام کرد که قصد حمله به سفارت آمریکا در بغداد را ندارد. ابو حسین الحمیداوی دبیر این گروه روز یکشنبه با انتشار این بیانیه گفت ما وارد سفارت آمریکا نخواهیم شد و قصد براندازی دولت عراق را نیز در نداریم، اما با لحنی که به آینده موکول می شود اضافه کرد هنوز فرصت وجود دارد. سفارت آمریکا در ماه‌های اخیر هدف حملات راکتی گروه‌های شبه نظامی شیعه قرار گرفته و آمریکا انگشت اتهام را متوجه ایران کرده است. گفتگویی کردم با دکتر کاظم عطاری درباره بیانیه انجمن ایمونولوژی ایران درباره خرید واکسن. آقای دکتر، دلیل بیانیه انجمن ایمونولوژی از نظر شما چیه؟ که یک نوع احساس مسئولیت به نظرتون توش جاری است یا فقط واکنشی است به سلب مسئولیتی که نهادهای دیگر از خودشون داشتن در زمینه خرید واکسن کرونا؟
در واقع میشه گفت که هر دوتای اینها عاملی بوده برای اینکه انجمن ایمنولوژی ایران یه مقدار احساس مسئولیت بیشتری بکنن. واقعا مسئولین تعللی که در زمینه تهیه واکسن حالا به هر شکلی که هست دارن اصلا توجیهی نداره، و همین که انجمن ایمنولوژی ایران این اولین بار نیست که در بحران کرونا واکنش نشون میده. قبلا ما دیدیم در مقابل صحبت‌های غیر علمی آقای روحانی که گفته بود ما باید صبر کنیم تا 70 میلیون نفر مبتلا بشن و به ایمنی جمعی برسن، در مقابل اون واکنش نشون داده بود و گفته بود که در این حال اگر ما با این روش پیش بریم 2 میلیون نفر از جمعیت ایران رو ما از دست خواهیم داد و این فاجعه ای هست که اصلا باورش هم بسیار سخته. مورد دوم در مورد بود که به هر حال در مورد تهیه واکسن نحوه اون بود، و الان این واکنش سومی که انجمن ایمنولوژی داده نشون میده که اینها نسبت به مسائل سلامتی مردم یه مقدار بیشتر حساس هستن و در واقع احساس وظیفه میکنن. مشکل اساسی تر این هست که ما هرچه بیشتر به ویروس فرصت زیادتری بدیم که این بقا پیدا بکنه و گردش بیشتری بین مردم پیدا بکنه، به خصوص در وضعیت حال حاضر که خب آلودگی هوا هم بیشتر شده، باعث این میشه که موتاسیون ها و جهش های بیشتری در ویروس اتفاق بیفته، و اینها نگرانی هایی هست که نکنه در آینده واکسن هایی که الان ما داریم تاثیر نکنه و باز نیاز به زمان بیشتری داشته باشیم برای کنترل اون.
آیا این دیدگاه به نظر شما میتونه از دلایل بیانیه انجمن ایمونولوژی باشه؟ یعنی برخلاف آن تصور یا تفکر یه مقدار کندی که میگه باید صبر کنیم تا معلوم بشه که واکسن‌های موجود میتونن از ویروس جهش یافته جدید هم جلوگیری بکنن و بعد شروع به خریداری بکنیم؟
خب آنچه مسلم هست این هست که ما نمیدونیم طی ماه‌های آینده چه جهش‌هایی در ویروس اتفاق خواهد افتاد، اما واقعیتی که الان ما باهاش روبرو هستیم فعلا حتی این سوشه و این نمونه و واریان جهش یافته هم باز هم نسبت به واکسیناسیون مقاومتی نداره، و از طرفی هنوز این نمونه در واقع جهش یافته هنوز درصد بسیار زیادی از تعداد ویروس های کل رو تشکیل نمیده. پس به همه این دلایل باعث میشه که ما فعالیت واکسیناسیونمون رو بسیار سریعتر و هجومی‌تر شروع بکنیم قبل از اینکه اجازه بدیم تا تغییرات دیگه‌ای در صورت بگیره. پس اینه که ما بخوایم صبر بکنیم و بهانه بیاریم ویروس داره جهش پیدا میکنه، صبر بکنیم ببینیم چه اتفاقی میفته، این کاملا این حرف غیر علمی هست. ما باید در اصطلاح ایرانیش میگن باید در نطفه خفه بکنیم این موضوع رو، به دلیل اینکه اجازه ندیم تا در واقع اون جهش های آینده اتفاق بیفته.
چه برداشتی میشه از سیاست کنونی جمهوری اسلامی درباره واکسیناسیون علیه ویروس کرونا داشت به نظر شما؟
من فکر میکنم که بر سیاست الان جمهوری اسلامی بی سیاستی است و در واقع نداشتن هیچ پلن و هیچ ایده و هیچ استراتژی در برخورد اون. اگر نگاه بکنید به خبرهای 2 هفته اخیر میبینید که هر روز صحبت‌های روز قبل خودشون رو اینها دارن تغییر میدن و دارن تکذیب میکنن. یک روز میگن ما میخوایم واکسن چینی بخریم، از سینوواک بخریم، روز بعد میگن که نه از سینوواک نمیخوایم بخریم، میخوام از سینوفارم بخریم. اینها درسته 2 تا اسم هست ولی 2 موضوع کاملا متفاوته. سینوفارم تونسته یه تاییدیه‌های مختصری رو کسب بکنه، اما سینوواک واکسنیه که از تمام کشورها رونده شده. از طرفی میگن ما میخوایم با کوبا تولید مشترک داشته باشیم، بار دیگه واکسن ایرانی میخوان تولید بکنن، مقداری واکسن فایزر میخوان وارد بکنن، و بعد همه اینها تکذیب میشه، میگن هنوز هیچ واکسنی تو دستور خرید ما نیست. این نشون میده که هنوز متاسفانه اینها یک استراتژی واحدی در برخورد با کرونا و واکسیناسیون مردم ندارن، و این در حالی هست که تمام کشورهای اطراف ما حتی کشورهایی که به اندازه ایران بهره مند نیستن هم واکسیناسیون خود شون رو شروع کردن، و ما هنوز در فکر این هستیم که چه بکنیم، و فقط کارشون این شده مسئولین که در رسانه‌ها جواب بدن و حرف خودشون رو تکذیب بکنن، اگر گزارشی منتشر شده اون رو یه جوری توجیه بکنن.
در آستانه اولین سالگرد شلیک به هواپیمای اوکراینی، کارزاری با عنوان من هم شمعی روشن خواهم کرد به راه افتاده. جزئیات بیشتر رو با اندوه این یادمان در گزارش شهرام میریان میشنویم.
یک هواپیمای مسافری شرکت اوکراین بامداد 18 دی ماه سال گذشته، دقایقی پس از پرواز از فرودگاه تهران، هدف دست کم 2 موشک سپاه پاسداران قرار گرفت و کلیه 176 سرنشینان جان باختند. پس از گذشت 3 روز از این فاجعه، سپاه پاسداران سرانجام مسئولیت سرنگونی هواپیمای اوکراینی را پذیرفت و اعلام کرد به علت خطای انسانی این هواپیمای مسافری سقوط کرده. این پاسخ اما خانواده قربانیان را تا کنون قانع نکرده و آنها همچنان خواهان دادخواهی و محاکمه عامران و عاملان این فاجعه هستند. در آستانه نخستین سالگرد شلیک به هواپیمای اوکراینی، از سوی انجمن خانواده قربانیان حرکتی با عنوان من هم شمعی روشن خواهم کرد راه اندازی شده. یکی از اعضای این انجمن، شهناز مرتب، درباره برنامه‌های این حرکت اینطور به رادیو فردا گفته:
ما از چند روز پیش کمپینی رو اعلام کردیم به اسم من هم شمعی روشن خواهم کرد در روز پنجشنبه و جمعه، که خوشبختانه با استقبال خیلی خیلی زیادی در فضای مجازی به وجود اومده. ازش خود انجمن برنامه در واقع 16 ساعته حداقل تدارک دیده که از روز پنجشنبه به وقت تورنتو و در ایران درست همزمان با لحظه‌ای که هواپیما مورد اصابت قرار میگیره، از این ساعت برنامه انجمن به اسم من هم شمعی روشن خواهم کرد طور آنلاین شروع میشه. در وبسایت انجمن در از طریق یوتیوب، از طریق اینستاگرام و کانال دیگه این برنامه به طور مستقیم پخش میشه. فیلمی هست از همه جان باختگان عزیزی که تو این پرواز بودن، زندگی نامه هاشون خونده میشه و فیلم از کودکان پرواز که 29 کودک تو این پرواز بودن، این نمایش داده میشه و همینطور سخنرانی های خیلی زیادی داریم از سیاستمدارانی که تو کانادا هستن، رؤسای دانشگاه هایی که این عزیزان اونجا تحصیل میکردن پیاماشون رو به این مناسبت بدن و همینطور هنرمندانی که به همین مناسبت برنامه هایی رو تدارک دیدن و همون روز پخش خواهد شد.
در حالی که خانواده جانباختگان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی خود را برای گرامی داشته یاد و خاطره عزیزانشان در نخستین سالگرد این فاجعه آماده کردند، دولت ایران 4 روز پیش مبلغ 150,000 دلار غرامت به بازماندگان هر یک از قربانیان را تصویب کرد، ولی شهناز مرتب این غرامت را بعنوان دیه ارزیابی کرده.
چیزی که جمهوری اسلامی امروز مطرح میکنه مسئله دیه است. دیه در قانون اسلامی یعنی گذشتن از روی خون تموم اون عزیزانی که توی هوا پرپرشون کردن، و دیم یعنی این که بگذری از این جنایتی که روی داده و اونا رو ببخشی. در حالی که ما به عنوان خانواده های جان باختگان اعلام کردیم نه فراموش میکنیم نه میبخشیم. چیزی که جمهوری اسلامی اتفاقا مطرح میکنه، بیشتر و بیشتر خودش رو تو این مردابی که خودش درست کرده غرق میکنه. من به عنوان عضوی از هیئت مدیره این انجمن خانواده های جان باختگان پرواز PS752 از همینجا اعلام میکنم، اگه واقعا شما میخواین از خانواده ها دلجویی بکنین، احتیاجی به این دلجویی شما نیست. شما برین کسایی که در اعتراض به این هواپیما دستگیر شدن و براشون حکم زندان بریدید آزاد بکنین. در سراسر دنیا میلیون ها نفر مثل کوه پشت خانواده ها وایستادن، احتیاجی به هیچ گونه دلجویی و یا صحبتی با شما نداریم. ما برای ما اون چیزی که مهمه به دادگاه کشودن تمام عامران، تمام عاملین این جنایت و هر کدوم از اینایی که به هر اندازه و به هر شکلی توی این جنایت سهیم بوده باشن، اینا باید در دادگاه بین‌المللی محاکمه بشن به جرم جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی.
انجمن خانواده قربانیان هواپیمای اوکراینی پیش از حرکت تازه من هم شمعی روشن خواهم کرد، برنامه‌ای هم برای دادخواهی در 9 شهر آمریکای شمالی و اروپا برپا کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش درباره فاجعه‌ای که آمدن نام و تکرارش در اخبار نباید باعث عادی شدنش برای ما بشه، این بخش خبری به پایان میرسه. تا مجله نیمه شب با رادیو فردا باشید.